در ضمن این سرپرستی از هر مردی به هر زنی نیست، همینطور که مرد نمیتونه چنین قیمومیتی رو در مورد مادرش داشته باشه. پس برادرت حق دستور دادن به تو رو نداره. اون اگه بخواد به مضمون این آیه عمل کنه، میتونه مشکلات فردی و اجتماعی تو رو حل کنه و توی مسائل اجتماعی هم از تو پشتیبانی کنه تا کسی مزاحم نشه. راحله بالاخره فرصت پیدا کرد حرف بزند. صبر کن ببینم. حالا در مورد خانواده حرفات قبول، ولی در حوزه اجتماعی چرا زنان نمیتونن خودشون و جامعه رو اداره کنن؟ چرا نمیتونن قاضی بشن، رهبر بشن؟ فاطمه نفس عمیقی کشید و نگاهی به ساعتش کرد. ببین، الان ساعت 11 است. من باید برم. باید بری؟ کجا؟ راحله معترض بود. فاطمه از جایش بلند شد. من قراره که تا پیش از ظهر یه تلفن به تهران بزنم. از طرف دیگه‌ام باید با عاطفه برم بلوز بخرم. وگرنه عاطفه تا آخر اردو دمار از روزگار هممون در میاره. ولی ما هنوز کلی حرف داریم، بحث داریم، هنوز کلی سوال داریم. جواب این سوالا چی میشه؟ فاطمه چادرش را برداشت. این سوالا چیزی نیست که با همین دو سه دقیقه حرف و بحث بشه جواب بدیم. پس چی کار کنیم؟ همینطوری رهاش کنیم به امان خدا؟ نه، من پیشنهاد میکنم همینجا بحث رو تمامش کنیم و عوضش قرار بذاریم که یه وقت دیگه حرفمون رو ادامه بدیم. به نظر من ساعت 5 بعد از ظهر امروز بد نیست. راحله سعی کرد حالت بی‌اعتنایی به خودش بگیرد. دستهایش را با حالتی از ناچاری از هم باز کرد. باشه فاطمه جون، میخوای بری برو. برو به کارات برس. ولی بی خودی خودتو به زحمت ننداز. ما توقع نداریم که تو حتما به این سوالها و اشکالها جواب بدی. خب البته توقعی هم نیست. بالاخره بعضی مسائلی که برای حلشون کاری از ما بر نمیاد. فاطمه رفت سمت در. منم ادعایی ندارم، ولی انشالله بعد از 2 ساعت 5 اینجا آمادم. فاطمه دم در برگشت طرف من. تو با ما نمیای مریم جون؟ نکنه میترسی ما سلیقتو بفهمیم؟ چیزی توی دلم قنج زد. انگار ملکه الیزابت از من دعوت کرده بود. چی بهتر از این؟ چرا؟ الان میام. صبر کن ببینم مانتوم خوش شده یا نه. از جایم بلند شدم. عاطفه هم با سمیه چانه میزد. میخواست او را هم بیاورد. دویدم در حیاط. مانتو خوش شده بود. آوردمش بالا. عاطفه سمیه را راضی کرده بود و رفته بودند پایین. وقتی مانتویم را میپوشیدم، حرفهای راحله، سریا و فهیمه را شنیدم. مثل همیشه شنونده خوبی بودم. سریا میگفت: بنده خدا با هر کلکی بود از زیر جواب دادن به سوالا در رفت. برخلاف انتظارم راحله از فاطمه دفاع می کرد. نه، اونم تقصیری نداره. این سوالا خیلی مشکله، وگرنه اون دختر با سوادیه. فهیمه هم تأکید کرد.
به نظر منم تا اینجا رو خوب بحث کرد و جواب داد، ولی خودشم فهمید که این سوالا جوابی نداره، برای همینم چیز رو بهانه کرد و رفت.
راحله متفکرانه و با نگرانی جواب داد. به هر جهت باید تو بعد از ظهر صبر کنیم. اون موقع معلوم میشه که چند مرد حلاجه. هرچند که فکر نمی کنم. دیگر معطل نکردم. از اتاق زدم بیرون. چنان با عجله می رفتم که نزدیک بود از پله ها با کله بروم پایین. تقریبا میان کوچه بود که به آنها رسیدم. سمیه و عاطفه چند قدم جلوتر بودند. فاطمه مرتب می ایستاد تا من به آنها برسم. وقتی به آنها رسیدم دیدم ساکت به نظر می آمد. در فکر است. انتظار داشتم مثل همیشه سر صحبت را باز کند، احوال پرسی کند، ولی اینطور نبود. فکر کردم بد نیست این بار من سر صحبت را باز کنم. چیه فاطمه، تو فکری؟ نکنه تو فکر برادر عاطفه‌ای؟ چیزی نگفت. فکر کردم نشنیده است. خودم را آماده می کردم چیز دیگری بگویم. گفت حرفش منو یاد علی انداخت، برادرم. حالا که شروع کرده بودیم بالاخره باید یه جور ادامهش می دادیم. دلم می خواست بیشتر حرف بزنیم. من که برادر ندارم، تو که داری بگو همه برادر اینطوری هست؟ این دفعه خیلی زود جواب داد. نه، علی من که اینطوری نیست. ماه به خدا، اگه علی نبود من نصف از لذتی رو که حالا میبرم نمیبردم. بغض گلویش را گرفت. به این زودی؟ تازه 4 روز ندیدیش، اینقدر دلت براش تنگ شده؟ مگه چند سالشه؟ هنوز بچه است؟ به زور لبخند زد. آخه نمیدونی چقدر دوستش دارم. اونم همینطور، خیلی منو دوست داره. هر دومون انقدر همدیگر رو دوست داشتیم که با همدیگه به دنیا اومدیم. پس تو قلویی؟ با اشتیاق گفت. آره. دیگه احتیاجی نبود سؤالی بکنم. خودش با چنان اشتیاقی برایم حرف میزد که یادم رفت اصلا برای چی سؤال کردم. پدر و مادرمون 10 سال بود بچه دار نمی شدن. ما رو هم از امام رضا گرفتن. از همون بچگی علاقه زیادی به هم داشتیم. مامانم میگفت وقتی کوچیک‌تر بودیم همه کارامون شبیه همدیگه بوده. با هم گشنمون میشده، با هم مریض میشدیم، با هم میخوابیدیم، گریه میکردیم. خلاصه این که با هم بودیم دیگه. بعدنم همینطور، حتی وقتی بزرگتر شدیم. یادمه وقتی 5 ساله بودیم همیشه درد و دلامون پیش همدیگه بود. صندوق کوچیکی هم داشتیم که خرت و پرتای با ارزشمون رو میذاشتیم اون تو. آلبالو خشکه، آب نبات، تفنگای علی، عروسکای من. حتی بعدها که مدرسه رفتیم و برای همدیگه نامه مینوشتیم، نامه هامون رو میذاشتیم توی اون صندوق. اون صندوق شده بود محرم اسرار ما. به خصوص وقتی با هم قهر میکردیم و میخواستیم با همدیگه حرف نزنیم، حرفامونو روی کاغذ می نوشتیم و می زاشتیم توی صندوق تا اون یکی ببینه. همینطور که فاطمه حرف می زد من حواسم به سمیه و عاطفه هم بود. می خواستم هم دیگر را گم نکنیم. فاطمه بدون اینکه به کسی یا چیزی توجه کند حرف می زد. اولین بار که قهر کردیم 6 سالمون بود. آقا جون شبای جمعه نیمه شبها می رفت دعای کمیل. یه بار علی از آقا جون خواست که اون رو هم ببره. قبل از اینکه بابا بخواد جواب بده منم خواهش کردم که من رو هم ببره. آقا جون گفت که هر دو رو نمیتونه ببره، فقط یکیمونو، آخه با موتور میرفت. علی از دست من ناراحت شد و قهر کرد. فایده‌ای نداشت. علی قهر بود و حرفی نمی‌زد. رفتم پیش آقا جون و گفتم که علی رو ببرید دعای کمیل. آقا جونم خوشش اومد و قول داد که هر دومونو ببره. قبل از اینکه خبر به گوش علی برسه خان جون اومد پیش من و گفت حالا که نمیتونید هر دوتون برید دعای کمیل، خوبه کار دیگه‌ای پیدا کنید که هر دو با هم بتونید انجام بدید. گفتم مثلا چه کاری؟ گفت که مثلا قرآن حفظ کنید. اون شب تا نیمه های شب با هم حرف زدیم تا بیدار بمونیم و با آقا جون بریم، چون آقا جون گفته بود فقط 1 دفعه صدامون میکنه. از شب بعدش هم برنامه حفظ قرآن رو شروع کردیم. شب آقا جون یه سوره کوچیک رو چند بار میخوند تا ما حفظ بشیم. بعد که حفظ میشدیم سوره هامون رو برای همدیگه میخوندیم. بعدها تو درس هامونم با همدیگه بودیم، با هم درس می خوندیم، با هم شاگرد اول می شدیم، با هم جایزه می گرفتیم. حتی راهنمایی که بودیم با هم مقاله می نوشتیم. مقاله های زیادی نوشتیم. یه روز علی می برد توی مدرسه‌شون می خوند. یه روزم من می بردم می خوندم. توی خونم یه بند اون می خوند، یه بند من. حتی یه دفعه مقالمون توی مسابقات مدارس تهران اول شد. اون وقت هر دومون رو بردن رادیو. اونجا با همدیگه اون مقاله رو خوندیم. درباره شهادت بود و ما تازه سوم راهنمایی بودیم. چقدر رابطه آنها با چیزی که عاطفه از خودش و مسعود می گفت فرق داشت. چقدر قشنگ بود. گفتم پس برادرت قوام نبود؟ نگاه متعجبی به من کرد، مثل اینکه متوجه سؤالم نشده بود. چند بار پلکایش به هم خورد، نگاهش جور خاصی شد، انگار چیز عجیبی شنیده باشد، و بعد دوباره همه چیز عادی شد. نگاهش هم گفت چرا؟ ولی نه اونطوری که عاطفه می گفت. جور خاصی بود، بیشتر محبت بود، دلنگرانی. چطوری بگم؟ بذار تا خاطری رو برات بگم. سوم دبستان که بودیم، آقا جون یه کاپشن برای علی خرید. از مدرسه که اومدم بیرون، علی رو دیدم جلوی در مدرسه ایستاده بود، زیر بارون. منو که دید کاپشنش رو در آورد. خواستم قبول نکنم ولی نذاشت. میگفت از مدرسهشون به خاطر من اومده اونجا و منتظر من ایستاده. میگفت اگه سرما بخورم خودشو نمیبخشه. از این همه محبتش گریم گرفت. کاپشنش رو پوشیدم و رفتیم خونه. زیر رگباری که مثل سنگ بر سر من میخورد، از خودم خجالت میکشیدم. تا برسیم خونه، علی کاملا خیس شده بود، خیس. چنان به سختی سرما خورد که تا 3 روز تب شدیدی داشت. منم همینطور، اما من به خاطر محبتش. علی که خوب شد، منم خوب شدم. آقا جون و مامان خیلی تعجب کرده بودند. روز سوم آقا جون یک کاپشن نو هم برای من خرید.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رستن و رستن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رستن به معنای روییدن و سبز شدن است و رستن به معنای رهیدن و رهایی یافتن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
سپاسگزارم از اینکه همراه می هستید با ما در این بامدادان، و حالا علاقه‌مندان به شعر و موسیقی رو دعوت می کنیم با کاروان شعر و موسیقی رو شنونده باشن.
با کاروان
کاروان شعر و موسیقی. به نام خدا. سلام، با کاروان شعر و موسیقی، برنامه شماره 553. آسمون غرق به خون دل من، آسمون دشت جنون دل من، تک و تنها توی دنیای بزرگ، آسمون بی همزبون دل من. استاد اسدالله ملک 14 مرداد سال 1320 در محله دروازه دولت تهران زاده شد. خواهرزاده علی اکبر خان زنگنه، استاد بزرگ موسیقی دوران قاجار بود و موسیقی را از کودکی و با ساز ویولونی که در منزل داشت آغاز کرد. پس از آن به کلاس استاد سبا راه یافت و از آنجا وارد هنرستان ملی موسیقی شد. اسدالله ملک در سال 1337 و در سن 17 سالگی همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. ساخته های استاد اسدالله ملک همگی در زمره بهترین آثار موسیقی ایرانی است.
آسمون دیگه تن منو بگذار برو.
کوروش سرهنگزاده دهم تیر ماه 1316 در سیرجان زاده شد. او پس از دوران دبیرستان راهی تهران شد و به فعالیت‌های هنری پرداخت. سرهنگزاده در دوران حضورش در تهران با بسیاری از ترانه سرایان همکاری کرد. از جمله آثار ماندگار کوروش سرهنگزاده تصنیف آسمون است.
آسمون کاشکی که نشد بپرم تو دل آبی تو زار 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 آسمون ابر تو بردامون برو دیگه تنها منو بگذار برو آسمون اخما تو با
این اثر در دستگاه شور ساخته شده و از گوشه های خارا، قرچه، حسینی، شهناز و فرود به شور بهره گرفته شده است. جهانگیر ملک
از همون موقع از دلخان اومدن رادیو تمام کارامو با هم حالا یه تشابه اسمی هم داشتیم ما یه سری هم فکر میکردن ما برادریم یا مثلا یه فامیلی داریم از وقتی خب اینطوری نبودم و هر جمعی رسیدیم گفتیم نه ما از برادر بهتریم واقعا همینطور بود من خودم به شخصه خیلی به ایشون علاقمند بودم واقعا هم خودش آدم خوبی بود هم سازش هم که دیگه واقعا بی‌نظیر بود هنرش دیگه باعث شد که خودش خلدکان ترقی رو تیک کنه چون موقعی که در ارکستر اصطلاح رهبری میکرد ارکستر رو باور بفرد اگر ویولن ایشون نبود تو ارکستر خودش نمیزد اون ارکستر صدایی ندارد ایشون وقتی خودش مشغول کار میشد تو ارکستر نصف بیشتر صدای ارکستر مال ویولن ایشون جدن به حال نوارهایی که ایشون ضبط کرده گوش بفرمید و ببینیم بنده حقیقت عرض میکنم واقعا خیلی با علاقه و با عشق کار میکرد قوی بود
ضمن گرامی داشته یاد استاد اسدالله ملک با هم به ساخته و نوازندگی ایشان به همراهی تنبک جهانگیر ملک و اجرای کوروس سرهنگ زاده گوش میکنیم.
آسمون اخ ما تو با کن آبی شو آسمون آفتابی شو آفتابی شو آسمون قرقه به خونه دل من آسمون دشت جنونه دل من تک و تنها توی دون یا آسمون بی هم زبونه دل من آسمون مرد دیگه مهر و وفا بزن ما بر شده از رنگ و ریا نمحبت میشه آسمون قهر دیگه از ما خدا
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم. قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش همبستگی رو میدونیم.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رسته و رسته را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رسته به معنای رویده و سبز شده است، مثل نورسته، و رستن به معنای رها شده و رهیده، مثل از بند رسته. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
مناظره فرهنگی نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری به صورت زنده امروز از ساعت 13 تا 16
از شبکه رادیویی فرهنگ. این مناظره فرهنگی همزمان از برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت می باشد. رادیو